بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا صالح المهدي أجل الله تعالى فرجك درود سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم میکنم. امیدوارم که روزگار با موفقیت و سرافرازی در جهت بعد جلب رضایت خدای سبحان سپری کرده باشید. ولادت سرتاسر با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا را خدمت شما حضورداران، خدمت همه مسلمانان به ویژه عاشقان و پیروان اهل بیت حضرت حارث الله علیه اجمعین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از دوستان واقعی و پیروان واقعی اون امام همام باشیم و هرچه بیشتر خصوصا در این ایام که متعلق به اون بزرگوار هست با معارف اندیشه ها و گفتار اون امام بزرگوار آشنا بشیم تا در زندگی خودمون بتونیم رهنمودهای اون بزرگوار رو عمل کنیم و به سرمنزل مقصود و هدف نهایی که تکامل بشر و آدمی است که هدف خلقت انسان هست برسیم انشاءالله. انشاءالله که این ولادت با سعادت برای همه ما پرخیر و برکت باشه و ما در این ایام مشمول عنایات خاصه آن امام رؤوف و مهربان امام رضا علیه السلام باشیم. امام رضا علیه السلام که این افتخار بزرگ رو داریم که در سایه پرمهر اون متنعم باشیم و سیل عاشقان و شیفتگان آن امام بزرگوار در طول سال این افتخار رو دارن که به طاووسی اون امام مشرف میشن، خصوصا در این ایام در مانند امروز که ما ولادت اون امام بزرگوار رو داریم سپری میکنیم و همچنین عزیزانی که در خاورمیانه و ایران هستن شام ولادت اون بزرگوار رو دارن، این روز رو تبریک میگیم همه عزیزان و انشاءالله کسانی که چنین توفیق رو داره که در این ایام مشرف بشن به اون بارگاه ملکوتی ما را از دعای خیر فراموش نکنن. تا لحظات دیگه عزیزمون جناب دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست تا مباحث تحلیلی تاریخمون رو پیگیری کنیم و تاریخ پنهان رو دربارش سخن بگیم. در این برنامه پنجمین اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این برنامه سخن از اصحاب رد خواهیم داشت. بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد و چه حوادثی سرنوشت مسلمانان رو رقم زد. در این برنامه در اندازه‌ای که فرصت اجازه بده با شما گفتگو خواهیم کرد در این زمینه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالیم که این ارتباط برقرار شده و جناب آقای دکتر قزوینی در ابتدای سخن سال روز ولادت با سعادت امام هشتم امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگیم و شما التماس دعا داریم و میخوایم که صحبت اولیه رو بفرمایید. انشاءالله وارد مبحث رو بشیم. اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا فضيلة الله فضل زمری این الله، این الله بشیرون به لباس. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در رابطه با شبکه سلام در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند و به بینندگان عزیز به دیر ساعت مقدس حضرت لطیفیت الله لعظم ارواح اونا لطراب مقدم الفدا تا روز مناظر ولادت هشتمین اختر آسمان ولایت و امامت آقا امام هشتم را تبریک و تهنیه درد می کنم. خدا را قسم می دهم تا روی آن امام رعوف و بزرگوار عزیز ما را فرد مولای ما و بیدت الله لعظم قرار بدهد انشاءالله. و این را هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که من شب جمعه گذشته که مشهد مقدس بودم، بعد از تمام شدن برنامه حرم حضرت رضا مشرف شدم به نیابت از تمام اون عزیزانی که در سراسر جهان آرزوی زیارت آقای امام هشتم را دارند و نمی توانند یک زیارت امین الله خواندم و همه را دعا کردم که انشاءالله امیدوارم خدای عالم به کرم و بزرگواری خودش قبول کند انشاءالله.
انشاءالله بسیار ممنون، متشکر. من هم از طرف همه بینندگان، از طرف همه اونایی که به نیابت اونها شما زیارت خوندید، از شما تشکر میکنم و از شما التماس دعا داریم. جناب آقای دکتر قزوینی، بحثمون رو همینطور که در هفته های گذشته خدمت بینندگان مطرح کرده بودیم و قول داده بودیم، سلسله اختلافاتی که پیدا شد از صدر اسلام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم، به پنجمین اختلاف رسیدیم در این هفته. اصحاب رده موضوع بحث این جلسه ماست که همراه شما با بینندگان عزیز و ارجمند صحبت خواهیم کرد. یکی از شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه مطرح میکنن و خیلی روی اون مانور میدن، میگن که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب پیامبر مرتد شدن مگر چهار نفر. نسبت به این شبهه یک مقدار توضیح بفرمایید تا سوال بعدی من درباره سندهایی که درباره ارتداد اصحاب بعد از پیامبر هست، آیا بوده چنین یا نبوده، از کتب معتبر اهل سنت خدمت شما میخوام سوال کنم و بیشتر در این باره صحبت کنیم. اما درباره خود این شبهه توضیحات لازم مقدماتی رو میخوام از شما بشنویم.
در رابطه با این شبهه‌ای که از رفاری اشاره کردید، خود این از زمان خود ابن تیمیه و بعد از او حضرت روزبهان و بعد از او دهلوی احسان الهی ظهیر، همچنین دکتر قفاری از معاصرین در کتاب اصول مذهب و شیعه، دکتر سالوس، عبدالرحمن دمشقی، عثمان الخمیس، هر یک از این سران وهابی کتابی نوشتن در رد عقاید شیعه یا شبهه علیه شیعه، این رو به عنوان یک تن مطرح کردن که شیعه معتقد هست بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحابه مرتد شدن جز چهار نفر که در وصایت امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین ماندن. این اولا نرد کنم، این افترای بیشتر نیست، تماماً در روایاتی در بزار تشریح و دیگر مصادر داریم، تمام این روایات همه ضعیفه و این سندیت نداره و بزرگان ما مثل مرحوم شرف الدین حضرت آیت الله سبحانی در کتابهای متعدد خودشون این جمله از کتاب برای شما از کنم عقاید شیعه از راون اما عقاید شیعه مفصل از این روایات جواب داده و این که شما اگر کتاب های رجالی شیعه را هم که مراجعه بفرمایید که رجال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که رجال علامه ایرلی ابن داوود صدها بلکه هزاران نفر از صحابه را اونجا مطرح می کنند و انبوهی از صحابه را توصیف می کنند در کتب روایی ما پدر کافی، پدر تهذیب، پدر من لا یحضر، پدر بهار الانوار، روایات متعددی از اصحاب نبی مکرم نقل شده و فقهای ما به این روایات در طول تاریخ عمل کردند. بله، ما همانند اهل سنت قائل به عدالت همه صحابه نیستیم. با الهام از قرآن و سنت معتقد هستیم که صحابه در دو قسم هست. یک قسم افرادی که متدین هستند، اوامر الهی را به جا می آورند، از نواهی الهی اجتناب می کنند، اینها را ما عادل می دانیم، صده می دانیم، به روایاتشون عمل می کنیم. ولی اون دست صحابه‌ای که در زمان پیغمبر منحرف بودند و شراب خوردند، زنا کردند، حتی در زمان خود خلیفه دوم، از صحابه ما افراد متعددی داریم، اینا مرتکب شراب و غیره شدند. خلیفه دوم اونها را حد زد، شلاق زد، تازیانه زد. خب قطعا ما اینها را قبول نداریم. امثال غریبی که قرآن صراحت داره ایشون فاسد هست، ما روایات اینها رو قبول نداریم و لذا این افترایی که به ما میبندن با واقعیت تاریخ به هیچ وجهی تطبیق نمی کنه.
بله، در کتب معتبر اهل سنت در این زمینه، یعنی ارتداد صحابه، چه روایاتی داریم؟ روایاتی که اهل سنت در معمولا کتب معتبر خودشون خصوصاً صحیح بخاری مطرح میکنن، آیا در صحیح بخاری اصلاً اساساً ما روایتی داریم که صحابه بعد از پیامبر مرتد شدن یا خیر؟ و همچنین دیگر کتب معتبر اهل سنت سندها رو در این زمینه اگر ارائه بفرمایید، با توجه به این مطلبی که شما فرمودید که ما معتقد نیستیم، یعنی پیروان اهل بیت معتقد نیستن که همه صحابه مرتد شدن مگر انگشت شمار، خب تعداد زیادی بودن، شاید نمیدونم روایاتی که میفرمایند فقط 4 نفر یا 5 نفر، البته شما میفرمایید سندش ضعیف هست، شاید اون روایات اشاره به اون شهر مدینه داره یا مثلا به اون محدوده کوچیک. خب طبیعتا در طوایف، در شهرها، در منطقه پهناوری که حکومت اسلامی پیامبر بود که به نقل جغرافیای تاریخ اسلام حدود 9 کشور به نقشه امروز پهنای کشور بزرگ اسلامی بوده که پیامبر اداره می کرده، طبیعتا در جاهای دیگه کسایی که مرتب فضایل مناقل امیر مؤمنان را شنیده بودن در واقع قدیر بودن که همه اونها مرتب نشدن. خلاصه بحث، خلاصه سؤال این که چرا ورزه می در خصوص ارتداد صحابه روایتی آیا در صحیح بخاری هست یا نه و همچنین در دیگر کتب معتبر اهل سنت و جماعت؟
البته دنبال فرمایش حضرت عالی به دنبال رحلت نبی مکرم که عده‌ای رفتن سراغ آقای ابوبکر، انبوهی از مهاجرین انصار بنی هاشم در منزل امیرالمؤمنین تحصن کردند و اینها عددی کمی نبودند، شاید اینها به صدها نفر می رسیدند که در منزل آقا امیرالمؤمنین تحصن کرده بودند و با ابوبکر بیعت نکردند و حتی بنی هاشم که دیگه این عبارت خود صحیح بخاری و دیگر مصادر اهل سنت هست که امیرالمؤمنین 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرد و حتی یک نفر از بنی هاشم هم با ابوبکر بیعت نکرد. اونها انبوهی از صحابه بودن. حتی شما ببینید، من عرض کردم در دار شیخ دوسی نزدیک 500 نفر از صحابه را نقل می کنه و نزدیک 200 نفر را از اینها توصیف می کنه و همچنین از اصحاب امیر المؤمنین 436 نفر رو می آره و نزدیک 187 نفر را توصیف می کنه. اون اصلی انبوهی که با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل بودن، در جنگ سفر بودن و غیره، اینها برای شمتان فقط در جنگ سفر ما داریم برای اینکه 70 نفر از افرادی که در جنگ بدر بودن، در رکاب علی در جنگ سفر بودن
هفتاد نفر از کسانی که در بیعت شجره بودن در رکاب امیر المؤمنین بودن. حالا میتونن تاریخ دمشق جلد 19 صفحه 443 را ببینن. اما در رابطه با اون که حضرت عالی فرمودید آیا در منابع معتبر اهل سنت نسبت به ارتداد صحابه یا روایتی دارن یا نه، این ما از عزیزان اهل سنت سوال می کنیم. البته من قبل از این که این سوال رو طرح کنم، این رو عزیزان بدانن که ما نستعین بالله قصدمون نه اهانت به اهل سنت، نه جسارت به عقاید اهل سنت. خدا و ملائکه را شاهد می گیریم. فقط هدفمون اولا بازگو کردن تاریخ از منابع معتبر اهل سنت. اگر چنانچه این منابع اهانتی هم دارن، این دیگه عهده بزرگانشون مثل طبری، مثل ابن عزیز و دیگران بوده. و ما بارها هم گفتیم اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و خودمان را مبرا میدانیم، براءت میدهیم از کسانی که مخصوصا امروز که دشمنان قسم خورده اسلام کاری نه به شیعه دارد و نه به سنی و در عراق با همون اسکر شیعه را میکشد که سنی را میکشد و در افغانستان و پاکستان به همون سلاحی که سنی را میکشند شیعه را میکشند. آنچه که بر ما واجب است باید در صد واحد در برابر دشمنان قسم خورده اسلام بیستیم. و ما بر این باور هستیم که بازگو کردن تاریخ را این اختلافاتی که در تاریخ صورت گرفته هم از اینها درس بگیریم. خدا نکرده این اختلافاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاد و این فتنه‌هایی که روشن شد و هنوز بعد از 1400 سال او بگیم فتنه‌ها کشم مسلمان ها داره میره. بیش از 1 میلیارد مسلمان ما این صدها بلکه هزاران فرقه و عقاید و آرای مختلف تقسیم بندی شده، بیاییم کنار هم بشینیم ببینیم نمازده و اصل اختلاف از کجاها آغاز شده و این اختلافات را یکی پس از دیگری کنار بزنیم. در رابطه با این جزتهایی فرمودید که آیا در منابع اهل سنت در رابطه با ارتداد صحابه هست یا نه، این سؤال رو ما داریم از عزیزان اهل سنت. اگر چنان که چهار تا روایتی در رجال کشتی اون هم به تعبیر حضرت دار ما سبحانی یا ضعیف هست یا مجهول و یا اگر صحیح هم باشه قابل تعویل هست، در روایات عزیزان اهل سنت هست که ارتدت العرب قاطبتن، روایت هم از ام المؤمنین عایشه هست، ناقل این روایت هم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که حتی نزد آقایان وهابیون هم از جایگاه ایشه برخورداره که نقل میکنن ان عایشه قالت لما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتدت العرب قاطبتا و اشرعت النفاق. پیغمبر که از دنیا رفت هره عرب از بیخ و بون مرتد شدن و نفاق در میان اونها اوج گرفت. کتاب البدایت و نهایه جلد ششم صفحه 33 و همین عبارت را در تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 314 نقل می کنه. آقای شوکانی میگه روایت صحیح است. نیر الاوتار جلد اول صفحه 36 و همچنین جناب حاشم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 260، امام قرطبی در جلد هشتم صفحه 147، آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در المصنف خودم عبدالرزاق صنعانی در مصنف جلد اول صفحه 52، ابن سعد در طبقات جلد دوم صفحه 191، اینها همه صراحت دارند بر این که بعد از نبی مکرم همه عرب از بیخ بون مرتد شدن. اگر در روایات ما داره ارتد الناس الا اربع یا خمسه، حتی این خمسه را هم ندارن. بله در آقای مزدی در تهذیب الکمال یک عبارتی داره که البته خیلی عبارت تنده که مراکب تندتر از آنکه که شیعه دارد نقل می کند. از عمر بن ثابت میگه لما مات النبی صلی الله علیه و سلم کفر الناس الا خمسه، همه مردم کافر شدن، یعنی از ارتدادم بالاتر کافر شدن، مگر پنج نفر. تهذیب الکمال آقای مزدی جلد 21 صفحه 557، ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب جلد 8 صفحه 9، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 6 صفحه 91 آورده. ذهبی جالب این است که در تاریخ اسلام جلد 4 صفحه 177 داره از قول آقای وکی میگه سلون من الفتنه من المعروفین اربعه، فتنه ای که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد جز 4 نفر همه گرفتار شدن، سعد ابن وقار، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و محمد ابن مسلمه. بخاری هم در این زمینه روایات متعددی دارد. تمام این روایات هم از ابو هریره است که در میان اهل سنت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. ابو هریره میگوید این عبارت صحیح بخاری است: لما توفی النبی صلی الله علیه و سلم فتخلف ابو بکر، پیغمبر که از دنیا رفت آقای ابو بکر خلافت نشست، و کفر من کفر من العرب، یعنی تعداد انبوهی از عرب کافر شدن. این رو صحیح بخاری جلد 8 صفحه 140، حدیث 6924، کتاب استطابت المرتدین و المعاندین باب سوم، باب قتل من عبا و قول الفرائض. و همچنین در جلد دوم صفحه 109، حدیث 1399، کتاب الزکات، باب وجوب زکات. این عبارت خود جناب بخاری است در صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، جلد 6 صفحه 5. تمامشون این تعبیر رو دارن که بعد از نبی مکرم و کفر من کفر من العرب، اگر بنا بر شیعه از آقایان خورده بگیرند بر اینکه شما معتقد هستید که صحابه مرتد شدند جز 4 نفر، اینها هر جوابی از این روایات صحیح بخاری از روایاتی که ابن کثیر و دیگران دادند، ما هم همون جواب را از روایاتی گفتیم ضعیف است قائل داد انشاءالله.
بله بسیار متشکر، ممنون. به عنوان پیش مقدمه این فرمایشات مطرح شد که برسیم به موضوع بحثمون که از خواب رده هست، که ببینیم جریانش از چه قرار بوده. نکته ای که من خواستم عرض کنم تا وارد این بحث بشیم و تکمیلی فرمایشات جناب آقای دکتر قزوینی هست، وقتی قرآن میفرماید افعین مات او قتل این قلب تومن و عقاب کم، همین که تر میکنه این مسئله رو، این ظرافت زیبای قرآن هست. یعنی احتمال ارتداد، همین که احتمال ارتداد به قرآن بیان میکنه، ما باید این تعصب جاهلانه و کور رو کنار بگذاریم که یک حاله از تقدس دور تمام صحابه کشیدیم، یا اونهایی که البته کشیدن، و میگن به هیچ وجه نباید بگیم بالای چشم صحابه ابرو هست. نه، این احتمال ارتداد رو قرآن با صراحت کامل مطرح میکنه. پس ملاک و محور ایمان است و ثابت بودن و استوار بودن در ایمان، نه اینکه در زمان پیامبر فقط پیامبر رو دیده باشن یا مثلا در محضر شریف پیامبر مسلمان شده باشن. پس این که قرآن می فرماید اگر پیامبر از دار دنیا برود یا کشته شود، آیا شما برمیگردید به عقل خودتون و برمیگردید به افکار گذشتگان خودتون، این طرح احتمال از طرف قرآن هست که این سبک بیان نشون میده که مؤاخذه میکنه کسانی که برگشتن به عقب، و همچنین بیان این رو میرسونه که این احتمال وجود دارد. طبیعتا اگر قرآن میخواست با صراحت بفرماید وقتی پیامبر از دار دنیا بره شما مرتد میشید، خب دست تحریف تحریف کنندگان وارد قرآن میشد. ظرافت، زیبایی، اعجاز قرآن همین نکات بسیار ارزنده است که با درایت و تدبر در اون داشته باشیم. جناب استاد قزوینی، اصحاب رده اصلا چرا رده؟ رده یعنی چی؟ برای ما بفرمایید که اصحاب رده کیا بودن، معنای رده چیه، و اینکه آقای ابوبکر با این اصحاب جنگیدن، با این افراد اصحاب رده جنگیدن، قضیهش از چه قرار بوده و آیا اساسا اینا مرتد شده بودن نشده بودن، برای ما توضیح بدهید.
در رابطه با قضیه اصحاب رده، داستان از این قرار هست که وقتی رسول اکرم از دنیا رفت صلی الله علیه و آله و سلم، خب مردم در مدینه که در اطراف مدینه خب قطعا بارها شنیده بودن از زبان نبی مکرم خلافت علی، ولایت علی، امامت علی، وصایت علی، و همچنین در غدیر خون که تقریبا نزدیک بین 80 روز فاصله بیشتر با رحلت نبی مکرم نداشت، قضیه من کنت مولا فعلی جن مولا و بیعت مردم، تبریک صحابه. خب بعد که وقتی شنیدن آقا امیر المؤمنین خلیفه منصوص پیغمبر کنار رفت و به جای او آقای ابوبکر در مسند خلافت نشست، تعدادی از مردم در اطراف مدینه حاضر نشدند زیر بار خلافت آقای ابوبکر برند. حالا اگر سؤالی در این زمینه باشه من توضیح مفصل خواهم داد. و اینها معمولا دوام یک حکومت به مسائل اقتصادی که اگر چنانچه بودی کافی یک دور نداشته باشد نمیتواند برپا بیستد. وقتی از طرف ابوبکر فرستادن برای جمع آوری زکات و غیره، تعدادی انبوهی از این مسلمانان اطراف مدینه و قبائل گفتن ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، ولی زکات به ابوبکر نمیدهیم، ما مشروعیت خلافت ابوبکر برای ما مفرد نیست. و این در کتابهای معتبر اهل سنت انشاءالله سندش رو عرض خواهیم کرد. آنچه خود آقای بخاری در صحیح خودش نقل می کند که الان هم اشاره کردم، من در جلد دوم صفحه 109 حدیث 1399 باب وجوب الزکات از ابو هریره است که لما توفی رسول الله و کان ابو بکر و کفر من کفر من العرب فقال عمر رضی الله عنه این در قاتل الناس وقت قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتی قول لا اله الا الله. خب تعدادی از افراد کافر شدن، حالا معنای کافر دیست حالا بیلن بمانه. میگه وقتی که جناب ابوبکر تصمیم گرفت اصحاب رده به جنگد، خود خلیفه دوم بر ایشون اعتراض کردند و گفتن کیفت و باطل و ناز آقای ابوبکر که گونه میخوای با مردم بکار کنی و بجنگی با این که پیغمبر فرمود من مأمورم با کفار بجنگم تا اینکه اینها لا اله الا الله بگویند، فمن قالها و هر کس لا اله الا الله بگوید عزم منی ماله و نفسه الا بعدلی و حسابه علی الله، و هر کس مسلمان شود به خدا ایمان بیاورد مال و جان او کاملا در امان است مگر اینکه از حق اسلام و از حق توحید بیرون رفته باشه. ولی جناب ابوبکر برگشت گفت والله لاقاتلن، قسم به خدا خواهم جنگید
من فرق بین صلات و زکات، هر کس بین نماز و زکات فرق می‌گذاره، پس معلوم میشه اینا مرتد نبودن، اینها نماز میخوندن و به خدا هم ایمان داشتن، به نبی که مکرم هم ایمان داشتن، ولی اینها برنامه شون در این بود که دیگه زکات ما نمیدهیم. چون اینها نسبت به دادن زکات ممانعت کردند و لذا آقای ابوبکر گفت من با اینها می جنگم، تا این که گفت بلال و منعونی اناقن کانو یقدونها الی رسول الله لباطلتهم علی منعها، حتی اگر یک بزغاله که به پیغمبر می دادن اگر به من ندهند من با اینها خواهم جنگید. خب این نشان میده بر این که این افرادی که ابوبکر با اونها جنگیده و با اعزام خالد بن ولید و عکرمه و دیگران اینها را به خاتون کشیدن، زنان اینها را اسیر کردن، اموالشون تصرف کردن، حتی در زندان مدینه تا زمان خلافت آقای عمر هم بودن، شبیه ارتداد در کار نیست. اینها منکر زکات هم نبودن، که بگم منکر زکات بودن بر این تضیقی که انکار ضرورتی از ضروریات دین باشه.
بله.
در این زمینه
بله چرا بهشون اصحاب رده میگن اساسا؟ ها ادامه فرمایش های شما رو هم میشنویم. اصحاب رده یعنی وجه تسمیهش از کجا آمده؟ چطور به اینها
بودن؟ یعنی اینها مرتد شدن. رده یعنی البته اصلش رده هست، از نظر اعرابش رده هست، اسم فعلی یعنی برگشتن از اسلام، برگشتن از دین، برگشتن از توحید. یعنی اینها افرادی هستن که از اسلام برگشتن و مرتد شدن.
بله. حالا آیا واقعا اینها مرتد شده بودند یا نه؟ ولی یعنی در این باره الان سندها رو میخوام، همونطور که الان شما فرمودید چند لحظه قبل، که سندها رو در این زمینه میخوایم بدونیم که اینها فقط زکات نمیدادن و علت زکات ندادنشون چی بود. خب این مسئله فقهی که هست که الان حالا هر کس دنبال هر قسمت از این مذاهب باشه، مذاهب خمسه، میتونه با مراجعه به فقیه سوال بکنه. اصلا اگر کسی مثلا نماز نخونه، نه اینکه نماز رو قبول نداشته باشه، نماز رو نخونه یا زکات نده یا خمس نده، این مرتد میشه؟ یا اینکه نه، یک مسلمان غیر ملتزم هست به احکام دینی و شرعی. این اصحاب رده اینها یا به تعبیر شما رده اینها به اصطلاح به خاطر زکات ندادنشون مورد حمله آقای ابوبکر قرار گرفتن و سپاهی به اونها حمله کردن، یا نه اساسا اینا مرتد شده بودن؟ سندهای در این زمینه رو ما بخواهیم بشنویم از شما.
آقای ابن اعظم کوفی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست و در وجوهات این قضایا را خیلی مفصل و مشروع بیان کرده، آقایان میتونن جلد اول وجوهات صفحه 18، صفحه 48، صفحه 53 را ببینن. من فقط یکی از این نمونه ها را عرض میکنن که حالا اگر سنان که بعضی از دوستان بیشتر مدرک بخوان، این رو ما میتونیم در سال وقتی برنامه رو بیاده میکنن دوستان ما میگذاریم، سندهای متعدد دیگری هم روی سایت میگذاریم، عزیزان انشاءالله استفاده کنن. خود آقای ابن اعظم کوفی میگه وقتی که توسط آقای ابوبکر یکی از فرماندهان به نام زیاد ابن لبید رفت طرف قبیله کنده و از اونها تقاضای زکات کرد و دعوت به طرف خلافت آقای ابوبکر، یکی از سادات بنی تمیم به نام حارث بن معاویه برگشت به زیاد گفت که نجلت حدو الى طاعت رجل لم یعهد الینا ولا الیکم فی احضون، شما ما را میخوانید به اطاعت آقای ابوبکر که اصلا ما سابقه و آشنایی با این نداریم. و آقای زیاد بن لبید برگشت خوب که بله همینطوری هست، بلکه ما در مدینه ابوبکر را برای این کار انتخاب کردیم به عنوان خلیفه. حارث برگشت گفت اخبرنی لمن نخبیتون انها اهل بیته و هم احب و ناسبه ها. آقای زیاد بگو ترا اهل بیت پیغمبر رو از خلافت دور کردید و حال آنکه اونها شایسته ترین انسان ها به خلافت بودن. قرآن هم میگوید و قول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. آقای زیاد بن لبید برگشت گفت بر این که مهاجرین و انصار آمدن نظر دادن ابوبکر شایسته برای خلافته. حارث بن معاویه برگشت گفت لا والله قسم به خدا این چنین نیست، ما عزلتموها عن اهلها الا حسدا منكم، ما شما اهل بیت پیغمبر را جز از راه حسد از خلافت شما دور نکردید. بعد درگش گفت که زما یستقر رو پیگندی، آخه ما نمیتونیم باور کنیم که ان رسول الله خرج من الدنیا ولم ینزل للناس علمن یتبعونه، ما نمیتونیم باور کنیم پیغمبر از دنیا بره ولی خلیفه برای مردم معین نکنه و اصلا این خلاف فطرته، خلاف عادته. بعد درگش گفت فرحل انا ایوه الرجل این نجد تدعو الى غیر رزن، آقای زیاد از دلیلی ما دوش و بیرون برو، تو داری ما را به غیر رضای خداوند دعوت می کنی. بعد یکی دیگر از صحابه به نام عرفجد بن عبدالله زهری درخواست و به زیاد حمله کرد و گفت بر این که با نیازی به خلیفه شما نداریم و ما تابع پیغمبر و خلیفه منصوب پیغمبر هستیم، تا اینکه زیاد را زدند و وزد الیه نظر من بنی عمه حتی عدمو و شتمو ثم وزدوا الى زیاد بن لبید و اخرجوه من دیارهم و همو به قتله. این قبیله کنده و بنی تمیم حمله کردند به نماینده اسلامی آقای ابوبکر، او را اخراج کردند از منطقه و تصمیم به قتلش داشتند. بعد جالب اینه، میگه فجع الزیاد لا یعنی قبیلتن من قبائل کنده فیدعوهم الى طاعت الا ردوا الیک ما یکره، هر کجا زیاد بن لبید میرفت اونها که زیاد میگفتن ما حاضر نیستیم زیر بار خلافت آقای ابوبکر برویم. با اینکه آقای زیاد برگشت به مدینه و به آقای ابوبکر این قضایا را خبر داد، از غم ابوبکر لذالک غمن شدیدا خیلی غمناک شد. داستانش مفصل هست که بعضی از صحابه گفتن خالد را بفرست، بعضی خودش گفت نه همین زیاد باید بره، حمله کردن که مسائلی پیش آمد که داستانش مفصل ده دوازده صفحه در کتاب الفتوح ابن اعظم از صفحه 48 تا صفحه 53 اینها را مفصل داره، تا اونجایی که میگه فهم ابوبکر به قبل مقاتله و قسمت النساء و سرلیه و منعه عمر عن ذلک، وقتی که اسرا را آوردن به مدینه ابوبکر میخواست که اسرا را در میان مردم تقسیم کنه، عمر ممانعت کرد، گفت اینا همه زنان مسلمان هستند، گوینده لا اله الا الله هستند، و امر بهم ابوبکر فخبثوا، تمام این اسرا را ابوبکر دستور داد زندانی کردند. فلما صار الامر الى عمر، وقتی که جناب عمر به خلافت رسید قال لهم انتظروا همه آزاد هستید، فانتم احرار لوجه الله فلا فدی علیکم، و شما همه در راه خدا آزاد هستید، نیازی به فدیه هم ندارید که بدهید و آزاد بشید. فتوح جلد اول صفحه 18 با خب اینها همه نشان می‌دهد که این افرادی را که به بهانه ارتداد یا رده اینها را پشت کشتاری انجام دادن و چه خالد چه اکرمه چه زیاد ابن لبید جز تعداد انگشت شماری مثل اصحاب مسیلمه کذاب و اینها مرتد نشده بودن. یعنی شاید در میان این اصحاب رده مثلا ما بیان بگیریم فرض فرمایید 500 یا 1000 نفر دوروبر مسیلمه کذاب بودند و افراد دیگری که اینها در زمان خود پیغمبر هم با پیغمبر می جنگیدند، اینها واقعا در برابر حکومت اسلامی ایستاده بودند. وگرنه باقی مسلمانانی که اینها با اونها جنگیدند یک مورد نداریم که اینها از اسلام سرگشته باشند یا مرتد شده باشند یا منکر یک ضروری از ضروریات اسلامی باشند.
بله، تشکر فراوان. من سوال آخرم در واقع در این قسمت مطرح میکنم، انشاءالله برسیم به تلفن های عزیزان بیننده تا چند دقیقه دیگه و بشنویم سوالات بزرگواران رو. در رابطه با قضیه مالک ابن نویره هم میخوایم فرمایشات شما رو بشنویم که خالد حمله کرد با تعدادی از سربازان و نظامیان به قبیله مالک ابن نویره با یه خودمونی رنگی، شب اونجا موند و به هر حال مردان اونها رو سر بریدند و همون شب جریان تاریخی این نقطه سیاه و نقطه سیاه رو بیان میکنه که متاسفانه خالد ابن ولید که از معروف ها و سرکرده های لشکریان اسلام بود به همون شب به همسر مالک ابن نویره تجاوز کرد، زنا کرد و این عمل شنیع را انجام داد و به هر حال حادثه تأسف‌بار و بسیار شنیع. این جریان رو، جریان قبیله مالک ابن نویره رو برای ما توضیح بفرمایید و انشاءالله بعد از اون بپردازیم به نظرات سوالات عزیزان بیننده.
در رابطه با مالک ابن نویره، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 5 صفحه 560 رقم 7712 که ترجمه میکنه میگه که مالک ابن نویره شاعر بود و از شخصیت‌های برجسته بود و جنگجو بود و جزء نامبران جنگی بنی یربو در جاهلیت بود. وقتی ایشون مسلمان شدن پیغمبر اکرم او را دستور داد نماینده آقا رسول اکرم در قبیله خودش باشه و در زمان پیغمبر هم زکوات و غیره و صدقات را آقای مالک ابن نویره جمع می کرد و به مدینه می فرستاد و در قبیله حمله به اصحاب رده آقای طبری در تاریخش جلد 2 صفحه 503 در قضایای سال 11 هجری مفصل اونجا میاره که خود آقای ابو قتاده با خالد ابن ولید بوده. میگه وقتی لما غش القوم را اوهم تحت اللیل فاخذ القوم الصلا فقال قلنا ان المسلمین فقالوا و نحن المسلمون. وقتی ما حمله کردیم بر قبیله مالک ابن نویره اینها در برابر ما سلام کشیدند و ما گفتیم ما مسلمانیم، اونها هم گفتن ما مسلمان هستیم. گفتیم اگر مسلمان هستیم این سلاح چیه؟ اسلحه ها را به زمین گذاشتن. ثم صلینا و صلوا، ما نماز خواندیم، قبیله آبای مالک ابن نویره هم با ما نماز خواندن. عزیزان می توانند این رو در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 503، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 33 این مطالب را اونجا ببینند. آقای ابن اعظم باز مفصل در رابطه با قضیه حمله خالد مفصل داره نبی کنه. میگه وقتی که خالد ابن ولید وارد زمینه و محبته بنی تمیم شد، اینها از راز و کب اینها را محاصره کردن و بعد از محاصره اینها یک سری مسائلی را پیش آوردن تا اونجایی که خالد بن ولید دستور داد به در عموهای مالک بن نویره را گردن بزنند. فقال القوم انا مسلمون فعلاما لا تأمر بقتلنا فعلاما لا تأمر بقتلنا، ما همه مسلمان هستیم، چرا خالد دستور کشتن ما را میدهی؟ بعد قال شیخ منهم علیک قتلناکم ابوبکر ان تقتلوا من صلى للقتله، آیا ابوبکر دستور نداده اگر کسی به طرف قتل نماز خواند این رو حق کشتن نداری؟ خالد بن ولید گفت شما اصلا یک لحظه نماز نخواندی. آقای ابو قتاده که از صحابه هست برگشت به خالد پرید و برگشت گفت که اشهد انک لا سبیل لک علیهم، آقای خالد تو همیشه حقی نداری دستور کشتن اینها را صادر کنی. خالد گفت چطور؟ بعد آقای ابو قتاده گفت که من خودم شاهد بودم که اینها آمدن ما نماز خواندیم و پشت سر ما اینها نماز خواندن، ولی آقای خالد نگاه نکرد و دستور داد اینها را یکی پس از دیگری گردن زدند. و داره که ابو قتاده با خدای عالم عهد کرد بر این که در این سفری همراه خالد بن ولید نباشد، تا این که خالد بن ولید دستور داد مالک بن نویره را گردن بزنند. مالک برگشت گفت اتقتلنی و انا مسلمون و تلی الگله، آیا مرا دستور قتل مرا صادر می کنی و حال آنکه من مسلمانم و به قبله نماز می خوانم؟ خالد برگشت گفت لو کنت مسلمن لما منعت الزکات، اگر چنانکه مسلمان هستی چرا زکات را نمی دهی؟ بعد برگشت گفت که ما زکات را پیغمبر اکرم دستور داده که به نایب و خلیفه باقی برسانیم. و این سخن بین مالک و خالد رد بدل شد و خالد برگشت گفت هیچ راهی ندارم جز این که تو را بکشم. فالتفت مالک بن نویره الى امرأته، و مالک بن نویره به همسرش نگاه کرد و گفت یا خالد به هذه قتلتنی، به خاطر این زنم تو منو داری میکشی که مرا بکشی و بر این همسر من تصاحب کنی؟ بعد گفت که نه، تو به خاطر رجوعت از اسلام و ارتدادت من دارم تو را میکشم. بعد جالب این هست که آقای زهبی صراحت داره در همون کتاب تاریخ الاسلام جلد سوم صفحه 33 که خالد به زرار ابن ازبر گفت ازر بنوگه و گردن او را بزن، و مالک به همسرش نگاه میکرد و خاند بی غایت جمال و نهایت زیبا بود همسرش، و او را کشت و همان شب هم تزوج خالد بالمرأه با همسر مالک بن نویره تجاوز کرد و سر بریده مالک بن نویره که از شرفای قوم بود در زیر دیگ قرار داد برای پختن طعام. جالب این است که وقتی این خبر به مدینه رسید ابوبکر دستور داد سری خالد به مدینه بیاد، و عبارتی که خبری دارد خود جناب عمر بن الخطاب برگشت وقتی چشمش به خالد افتاد گفت قتلت امرأ مسلما ثم نزوت علی امرأته، من یک مسلمان را میکشی و بر همسر او تجاوز میکنی، والله لارجمنک به احجاره، قسم به خدای عالم در حق تو من حد جاری میکنم، تو را سنگسار خواهم کرد. بعد خالد دید که نه خیلی زیاد هوا درست نیست، برگشت رفت پیش ابوبکر و گفت آقای ابوبکر من یک اشتباهی کردم، اتهامی کردم و در این اتهامم خطا سوال کردن خب مستعدم اگر خطا کند یک عجر دارد، اگر خطا نکند دو عجر دارد. بس جالب این هست که ابو بکر برگشت خود که آقای عمر این خالد تأولا تأخته ایشون آمده اتهامی کرده و تعلیلی کرده و خطا کرده و لذا از حد زدن به خالد ابن ولید بر به نظر کردن. و جالب اینه وقتی که خالد رفت با ابوبکر ملاقات کرد و از طرف ابوبکر خاطر جمع شد، برگشت به مسجد شروع کرد به آقای عمر یک تعلیق خیلی تند و دور از ادب زدن و گفت الم الی جدن مجتمله، اسم مادرش را سالامن در ترجمت معذور هستم برد و خیلی عبارت زشت به کار برد. فعرف عمر ان ابا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه و دخل بیته. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 504. خب این قضیه واقعا از قضایان خیلی درد آور در تاریخ است که واقعا انسان نمیتواند هیچ توضیح عقلانی برای این کار داشته باشد.
بله، خالد بن ولید همون شخصی که در جریان جنگ احد بعد از پیروزی مسلمان ها اون تپه رو دور زد و اومد حمله مجدد کرد و مسلمان ها شکست خوردن و عده زیادی از مسلمان ها را به شهادت رسوند. از چنین شخصی بیش از این توقع شاید نمیشه داشت، ولی تأسف ما از کسانی است که چنین شخصی رو سیف الاسلام یا سردار اسلام معرفی میکنند. حقایق رو بفهمیم و بدانیم تا خدای نکرده با کولهواری از جهل و نادانی که مبنای اون تعصب هست از این دنیا نریم. کسی که چنین جنایتی رو مرتکب میشه به نام اسلام، سوال من این هست که این رو فکر بکنید، آیا کسی اگر نماز نخونه، نماز که بالاتر از زکات هست، کسی روزه نگیره، یکی واجبی که از واجبات دینی رو انجام نده مسلمانی، آیا سزا و جزاش این هست که گردنش زده بشه و او کشته بشه؟ وجدان‌های بیدار پاسخ این سوال رو پیدا کنند. از جان بیننده فرمایشات شما رو میشنویم، سوالات شما رو لطف کنید پیرامون همین موضوعی که مطرح هست، اختلافاتی که بعد از پیامبر افتاده در بین امت اسلام و همین اختلافات تا به امروز زبانه کشیده و این همه تشتت، افتراء و درگیری ها که البته عرض کردیم، بارها عرض کردیم، این اختلاف عقیده ها به هیچ وجه نباید منجر به برخورد فیزیکی بشه، خشونت، و باید گفتگو بشه. هر قدر این اختلافات هم عمیق و دامنه‌دار باشه، هیچ گونه تو برخورد فیزیکی و خشونت رو توجیه نمی کنه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت استاد دانشمند بنیاد اسلامی. که سوال دارم، استاد فرمودن که جناب ابوبکر دستور دادن اسرای اصحاب رده را محبوس کردن و بعدا جناب عمر خلیفه دوم اونها را آزاد کردن. سوالم این است که اگر کاری که جناب عمر کردن و اونها را آزاد کردن درسته، پس کار خلیفه اول خلاف شرع بوده؟ اگر کاری که جناب خلیفه اول انجام دادن درست بوده، کاری جناب عمر خلاف شرع بوده؟ تناقض رو آیا جوابی میشه براش بدیدن؟ اتماس داره.
خیلی ممنون، متشکر، سوال بسیار جالبی، انشاءالله آقای رزینی در باید شوزی خواهند داد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم احتمال.
خسته نباشید آقای رضایتی.
خیلی ممنون، سلامت باشید، بفرمایید.
از گناهبار خراسان زنگ میزنیم.
بله،
تولد امروز رو به شما تبریک میگیم و دعوتیه که موردی داشتیم در مورد همین اصحاب پیغمبر. میخواستم یک سؤالی بکنم از جای قدیمی که آیا وقتی که روزی که پیغمبر اصحابش رو دعوت کردن به مسجد، گفتم جواب بیاریم و کاغذی بیاریم که من بنویسم بعد از من چه خواهد شد، در ما بحث و پیغمبر نکردن، مثلا با پیرندر بد یا با مخالفت رو خواستن و آقای عمر شمشیر که پیر گفتن که بده این کار رو بکنه من گردنشو میزنم. حالا خود پیرندر در همه زمان از خوابشون رو رد نکردن، از خودشون اینا رو ترک نکردن یا باز دوباره پیرندر بازم از خوابشون رو قبول داشتن تو باز به سوال بکنم و اون از خواب و پیرندر دیگه رد کردن از خودشون یا نه؟ ممنونم از شما. جایی
مربوط به قضیه بعد از که قلم کاغذ خواستن که در باید مفصل هم صحبت کرد. بله 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 بله
بله بله بله بله بله
بله مدت زمان طولانی نبوده توضیح آقای قزنی میفرمایند در این باره. خیلی تشکر از شما. خدا
خدا
خدا. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. هستم از کرج هم از این
هستم. بله فرمایش از شما رو میشنم.
خدمت جناب عالی و تمام شیعیان در مسلمان های محترم و خدمت استاد محترم جناب عالی تو غزنی به بابت بازداشت آقای علی مرتضی تبریک میگم. من در ارتباط با موضوعی که هفته قبل بحث بود یکی از عزیزان تماس فرمودن تماس کردن فرمودن آیا در زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در حال اصطلاح اعتبار بودن صحابه حقوق پیامبر کسایی نبودن که به داد علی برسن؟ که یه عزیزی که این مورد رو مطرح هم بودن من جوابی دادم خدمت عزیز در رسمات با روز روز صدیقه که انتخاب ابوبکر صورت گرفته حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت عباس و عبدالله بن عباس و بنی هاشم که اصلا به اصطلاحی نکردن بیعت نکردن در همین زمینن عثمان بن زید و زبیر و سلمان فارسی و ابوذر غفاری مقداد عمار حذیفه خزیمه ابوهریره برا عبید بن کعب و سعد بن حنیف و سعد بن عبادة و قیس بن سعد و ابو ایوب انصاری و جابر بن عبدالله انصاری و غیره که از صحابه ناب پیامبر بودن اصلا بیعت نکردن. ضمن اینکه در تاریخ الخلفای ابن قدی بدین ولی جلد یک صفحه 18 میخونیم که این روایت شده که اینا مسلمان هم اجبارا بیعت کردن. در همین زمینه باز هم روایت دیگه هست در تاریخ الخلفا تاریخ الخلفای ابن قتیبه جلد یک صفحه 17 که سعد بن عباده که رئیس بسرا انصار بوده دقیقا به جناب ابوبکر و جناب عمر همدلر میشه و در اون قصه بحث میکنه میگه که والله لا اقایعكم ابدا حتی ارمیكم به کل سهم فی کنانتی من نبره و احفر سنامی و روحی و ادامه میده میگه که والله قسم که احدی با شما در مبارزاتون شریک نخواهد شد، در نماز جمعه های شما هم شرکت نخواهد کرد، از حفاظات شما هم سود نخواهد بود و یاریگر شما هم اندر خواهند بود. این موضوع به اصطلاح از در خود در تاریخ خلفا ذکر شده. ضمن اینکه من موضوع دیگه خواستم از شما خدمت معرفی کنم، یک کتاب چندین کتاب که معرفی فرمودید. من اولا که سپاس فراوان دارم از جناب دکتر غزنی به خاطر کتاب بسیار خوبی که تألیف فرمودن. الحمدلله این سپاس هم به استقرار بگم که ما با اجازه که از جناب دکتر غزنی داشتیم به اتفاق دکتر رحمانی استاد محترم دانشگاه اسلامی واحد پاکستان این کتاب رو قریب 70% کار رو اتمام رسوندیم، الحمدلله ترجمه کردیم، ایشان رو مجرد 30% دیگر به امید خدا در اصل ترجمه خواهد. یکی از بهترین کتاب هاییست، البته سهم ترجمه ها چیز نیست، کار اصلی رو جناب آقای دکتر غزوینی زمش کشیدن. بسیار بسیار زیباست و همش هم مستند.
چه کتابی هست؟ به من مایید اسمش رو؟
کتابی هست به نام قصه الحوار الحاده.
بله
داستان آن گفتگوی آرام و عزیزی که به اصطلاح هفته من متأسفانه هفته همش تماس که موفق نشدن عزیزی که بودن که جناب دکتر غزوینی مباحثه کنه و مناظره کنه. من این مناظره برای چی باقی هست؟ اگر ما اسنادمون رو از منابع شیعی ذکر کردیم بر علیه خلفا یا بر علیه نعوذ بالله صحابه بعد دقیقا درسته مناظره میکنیم احادیث بالا پایی میشه، ولی در این مواردی که مطرح کردن جناب دکتر غزوینی تمام منابع اهل سنت هست، حتی با کتاب بیشتر هم با کتاب خود جناب ابن تیمیه حجت الاسلام اهل سنت. من تبریک تشکر میکنم. من یه شدت شهری بود از یه خود طولانی هست از جناب دکتر پروفسور سید امیر محمود انوار استاد دانشگاه تهران به مناسبت ولادت آقای بن مصطفی، اگه اجازه بدید از این چند تا تفصیل توصیه به اشتراک بذارم.
بله بفرمایید استفاده بکنید.
بله بله عنوان قصیده‌شون هست
بدوی نور محمد به درگه رضوی. بیا بیا که در این خانه جز خدا نبود، ببین ببین که در اینجا به جز رضا نبود. عزیز فاطمه خفته است اندر این مهبا، نگر نگر که به جز پور مرتضا نبود. ملائکند کمرفسته پیش ایوانش، به گرد درگه او جز خدا خدا نبود. ملائکند سناخانه پور پیغمبر، که جد او به جز از شاه مصطفی نبود. به جوی نور محمد به درگه رضوی، که بهز نور هدایت تو را ضیا نبود. تشکر
میکنم، التماس دعا. بسیار ممنون، متشکرم. ما هم این دلالت با سعادت رو تبریک میگیم خدمت شما. تشکر از فرمایشات ارزندتون. خدا نگهدار. برای جناب آقای قزوینی درباره این تماسایی که گرفته شد توضیحات شما رو میشنویم. من یک توضیح رو بدم درباره مسئله‌ای که درباره تغییر فرکانس پیش اومده از جان بیننده. خب متاسفانه باید عرض کنم این شرکت و کمپانی ماهواره قبل از اینکه به ما اطلاع بده فرکانس رو عوض کرده. تعداد زیادی از عزیزان بیننده در ایران الان شبکه رو ندارن و این رو خدمت بینندگان عزیزی که الان ما رو برنامه ما رو میبینن در اروپا، خاورمیانه و ایران عرض کنم که میتونید با دوستان آشنایان خودتون تماس بگیرید. فرکانس هست 11470 و همچنین سیمبل ریت 27500 FEC56. این مشخصات رو اضافه کنن به گیرنده هاشون. البته ما این گله رو داریم و داریم دنبال میکنیم مسئله چندی رو با شرکت ماهواره که برگردیم روی اون فرکانس قبلی، لااقل چند هفته باشیم که بینندگان اطلاع پیدا کنند از این فرکانس جدید. این توضیح رو باید خدمت شما عزیزان بیننده میدادم، ولی به هر حال شما عزیزان بیننده لطف کنید با آشنایان و دوستان اقوام خودتون تماس بگیرید. فرکانس جدید ما 11470 هست، FEC56 و سیمبل ریت تغییری پیدا نکرده، همون رقم قبلی هست 27500. تشکر از شما بزرگواران و این عنایتتون. جناب قزوینی فرمایشات شما رو میشنویم در رابطه با این تماس هایی که گرفته شد. فرمایشات شما رو میشنویم.
در رابطه با صحبتی که عزیزمون کردن در کار آقای ابوبکر روستد یا کار جناب عمر، ابوبکر دستور داد اینها رو زندانی کردن و سرا را، ولی جناب عمر دستور داد. خوب این سوالی است که ما نباید جواب بدهیم، اگر کسی از عزیزان اهل سنت بیان این رو جواب بدهن. خوب از اینطور تناقضات ما زیاد داریم. خوب آقای ابوبکر انتخاب شد، به تعبیر آقایان اهل سنت به شورای اهل حل و عقد ریشته ایداب بودن، در انتخاب خلیفه را میگن برده مردم گذاشته بود و این هم سنت پیغمبر بوده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود در انتخاب جناب عمر چطور شد که واگذار نکردن مردم انتخاب کنه؟ حالا یا کار آقای ابوبکر درسته یا کار پیغمبر درسته؟ اگر کار ابوبکر درسته، نستجیر بالله عمل رسول اکرم به خلیفه معین نگر، اشتباهه. و اگر کار پیغمبر اکرم درسته، انتخاب خلافت توسط ابوبکر اشتباه بوده. حالا این ها چیزهایی که به قول سوالات بیشماری ما داریم که انشاءالله اگر یک گفتگوی دوستانی داشته باشیم با عزیزان اهل سنت در این زمینه انشاءالله وارد خواهیم شد. البته این را هم عرض کنم، جناب مولوی عبدالمجید مراسعی همین پریشب هم زنگ زدن از زاهدان و خودشون رو برای مناظره اعلام کردن. بنده هم آمادگی خودم را هر لحظه از لحظات، حتی همین الان هم جناب هدایتی نظر بدن، بنده آماده هستم. حالا با توجه به این تصویر فرکانسی که انجام شده و خیلی از عزیزان این روز در ایران زنگ می زدن که آیا شبکه سلام تعطیل شده مگه؟ و خب این یه مقدار همطور که از رسالی هم داشتید، خود کمپانی اطلاعات که این همچه کاری رو انجام داده، باید یه مقدار مورد پیگیری قرار بگیره.
در رابطه با اون عزیزی که نظر دوم تماس گرفتن نسبت به قضیه حدیث گرداد، ایشون یه مقداری مطالب رو مخلوط به هم کردن. قضایای اختلاف در وصیت نامه را با اختلاف در رحلت پیغمبر را، در قضیه که پیغمبر فرمود قلمی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسم بعد از من گمراه نشوید، در اونجا عبارتی که نسبت میدن به آقای خلیفه دوم همین بوده که این رجل قد غلب اون بجه یا این رجل لگه دور، این که شمشیر کشید اون قضیه بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده. در این که آیا عدل عمل نبی مکرم که بوده، خب این رو ما مفصل دیگه قبلا مطرح کردیم که خود صحیح بخاری دارد بر این که فضح ابو یردون علیه همینطور حرف پیغمبر را به خودش در می گرداندن، سخن پیغمبر رو اطاعت نمی کردن، اختلاف کردن، در ابتدا زیاد شد تا این که پیغمبر فرمود قوم و امی از خانه من بیرون بروید، و ابن عباس میگه برای شما کنم این الرضیه خود الرضیه ما آر بین رسول الله و بین کتابته، تمام مصیبت ها و مادر مصیبت ها از اونجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر اکرم این وصیت نامه را بنویسه. صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 حدیث 114 کتاب العلم باب 39 باب کتاب العلم. اما از برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای دکتر قدمی هم ما تشکر میکنیم، هم نسبت به توضیحی که دادن و هم نسبت به ترجمه این کتاب که این عزیزمون بزرگواری کردن، که این بشارتی بود که فرمودن 70 دفتر ترجمه تمام شده. همین امروز یکی از بزرگان که شنبه عازم حج هستن مصرانه از بنده میخواد وقتی که شما این رو ترجمه می کنید تلاش کنید بعضی از این مخاطبات و گفتگوها اینها رو حد کنید، فقط اون مطالبی که پاسخگویی و حجمه هست نسبت به وهابیت این هم در یک جلد حدود 250 صفحه چاپ بشه و در اختیار هم آقایان روحانیون کاروان ها قرار بدیم و هم در اختیار زائرین بیت الله الحرام قرار بدیم. فقط این شعری را که این عزیزمون خواندن واقعا خیلی برای من لذت بخش بود و خیلی زیبا بود و من تقریبا مناسب دیدم شعری را که در آخر کتاب در حریم دوستند آورده ام از جناب حسان شاعر ولایی معاصر هست که خطاب به آقا امام رضا عرضه می دارد: در زمان ما که هر کالا به هر جا در هم است، خوب و بد، معلوم و سالم، زشت و زیبا در هم است، در خریداری کند کالای خوب از سر جدا، با تکر گوید فروشنده که آقا در هم است، یا علی یاران خوبت را مکن از بد جدا، روسیاه و روسفیدش جان مولا در هم است، از محبان کسی از لطف دو محروم نیست، چون که در دریا صدفها با خدفها در هم است.
بسیار ممنون، متشکر. حالا که حال هوای این دقایق پایانی برنامه این معنویت خاصی پیدا کرد و بوی امام رضا علیه السلام گرفت و نسیم خوش رضوی در برنامه ما و این فضای برنامه ما تنین افکن شد، از جناب آقای قزوینی من بخوام در این دقایق پایانی در رابطه با حدیث سلسله الذهب برای ما توضیح بفرمایند. بعضی از عبارات ها هست: کلمت الله عید الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، به عبارتی به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یا و به شرطها و انا من شروطها، این اختلافاتی که هست، و همچنین به نقل دیگر که حضرت فرمودند ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، درباره این دو واژه و جمله توضیحات شما رو جناب قزوینی میخوایم بشنویم. بعد انشاءالله دیگه باید دعا کنیم و از خدمت بینندگان عزیز و ارجمند مرخص بشیم تا دیگر خوشحال و برنامه که توفیق داشته باشم خدمت شما حضورواران باشم. جناب قدیمی در این باره میخوام این مقدار یعنی در واقع حسن ختام این برنامه اون باشیم.
در رابطه با این حدیث سلسلت الذهب همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، دوگست شاید هر دو هم آمده باشه که آقا علی بن مستربزار که وقتی وارد نیشابور شد تقریبا بیش از 30,000 قدم به دست در کنار آقا علی بن مستربزار ایستاده بودند و صدای حضرت رو میرساندن به منتهای الیه جمعیت. حضرت فرمود کلمة لا اله الا الله حسنی همان دخل حسنی عمل من عذابی و حضرت یه مقداری حرکت کردن ایستادن و فرمودن که شرطها و شروطها و عنمین شروطها ولایت یک شرط شروطی دارد و ولایت ما اهل بیت از شروط ولایت این لا اله الا الله هست، یعنی اگر توحید منهای ولایت باشد قاعده نمی بخشد. در روایت دیگر هست که علی بن مطرزا از پدر بزرگوارشون از عذاب طاهرینشون با سند را میرساند به خدای عالم قال الله تبارک و تعالی ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی عمل من عذاب. من حالا که اینجا کشیده شد اجازه بدید یک قضیه ای که من برای خودم اتفاق افتاده برای بینندگان عزیز عرض کنم. من تقریبا اوائل ورودم به حوزه علمیه در شهر قزوین مدرسه سردارین بودیم. یکی از اولیاء خدا یک چند روزی اونجا در مدرسه افتخار تشرف به خدمت ایشون رو داشتیم. ایشون تقریبا سال 1346 بود. ایشون به من گفتن که فلانی من میخوام که کادویی و سوغاتی به شما هدیه میدهم. گفتم بفرمایید. خب این رو اگر کسی به این مرتبه این حدیث سلسله الذهب را عن علی بن موسی رضا عن موسی بن جعفر تا عن الحسن عن الحسین عن علی بن ابی طالب عن النبی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح عن القلم علی الله تبارک و تعالی قال الله تبارک و تعالی ولایت علی بن ابی طالب اسمی فمن دخل حسنی عمل من عذابی. اگر کسی که این مرتبه این رو با حضور بر هر مریضی بخواند اون مریض در جان شفا پیدا می کند. من سال احساس می کنم که 49 یا 50 بود. یکی از دوستان ما که در مدرسه فیزیه با ایشون هم حجره بودیم، شاید الان صدای بنده را هم بشنوند، جناب آقای لطفی آمد منزل ما بود که فلانی من پسرم کاظم حدود تقریبا یک سال و نیم بیشتر نداشت. بردیم بیمارستان و دکترها جواب کردند و ایشون رو به قبله کردیم و مادرشم در حال گریه هست. با اینکه من خیلی خسته بودم خوشدیم رفتیم بیمارستان نیکویی. گفتم حالا این دلیل خدا این دعا را به ما یاد داد، حالا ما بخوانیم. با حضورم خواندیم قسم به خدای علی، قسم به خدای علی بن مطرزا بچه‌ای را که تمام دکترها جواب کرده بودند در جا بلند شد گریه کرد. بچه‌ای که 3 روز 4 روز بود غیر از دوم چیزی دیگر نمیتونست مصرف کنه آمد دامن مادر و شروع کرد پستان مادر را مزیدن و این پدر و مادر گویا تمام دنیا را به اینها دادند و پدر این بچه داشت صدا میکرد این پرستارها و دکترها را که بیایید ببینید که به برکت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه این بچه من الحمدلله شفا پیدا کرد. البته من یکی دو مورد این رو استفاده کردم، در هر یکی دو مورد هم به برکت فلان آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نتیجه دیدیم. حالا این هم به قول ختام و همستون باشد که هم حضیب روح پاک آقا امام هشتم شب میلاد آن حضرت و هم پوشه ای از ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه داشته باشید.
بله بسیار ممنون متشکر از این فرمایشات ارزندتون و از این خاطره بسیار جالب و کرامتی که از طرف آن امام بزرگوار مشغول شما شده و اون عزیزمون هفته گذشته یکی از عزیزان از کردستان تماس گرفته بود. حالا انشالله که ترتیبی داده خواهد شد. من ازشون خواستم که بیاد این جریان رو بیان کنه، از اینکه از اهل سنت بوده و جریاناتی داشت. خودش سالهای قبل مشرف شده بود به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام و بیماری داشت، شفا پیدا کرده، کسی که سرطان خون داشت، جریانی از اون داشت و بعد تشرف مذهب اهل بیت پیدا کرده، جریان بسیار شیرینی داشت. این وقایع و این حقایق انکار ناپذیر هست و بسیار فراوان دیده شده است. جناب قضیه من فکر می‌کنم اندازه این که یک تلفن بگیریم شاید آخرین تلفنمون باشه و بعد شما دعا بفرمایید. از خدمت بیننده من عزیز ارجمند مرخص میشیم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله این اشکال در فرکانس ها پیش اومده. شما برنامه ما را دارید یا نه الان؟
الان دارید.
بله. شما در کجا تشریف دارید؟
من تورنتو هستم.
بله داشتم تماشا کردم برنامه شما. بله. ان شاء الله این اشکالاتی که چند روز آینده ان شاء الله حل خواهد شد. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار. حاج آقا میگفتن
که این قاضی که بود که
حدیث
40 باری
نشنیدیم و قرد شو میشه تکرارش بکنه. بله این رو یک مختصر الان دوباره اجرا قضیه میفرمان و از خدمت شما مرخص میشه. خدا نگهدار. خدا باشه. جناب قضیه فرمودن این 40 بار و حدیث ولایت رو یک بار دیگه بفرمایید، حدیث سلسله ذهب رو خلاصه شو یک بار دیگه این خط رو بفرمایید و بعد هم دعا بفرمایید.
البته جایی داری که ما هم در ایران هفتش بار این شب برنامه بعد شد. فقط بزرگواری کنید سردار که شما میخواستین رو تکرارش رو پخش بفرمایید، اونی داری که خودتون ضبط کردید که قطع نشده تکرار کنید که ما بتوانیم ضبط کنیم برای زیاده کردن.
بله معمولا همینطور خواهد شد انشاءالله در پخش برنامه این اشکال نخواهد بود. شما فرمودید امشب ساعت 6:30 یا 6 فکر کنم، بله 6 ایران، 6 صبح ایران و 6:30 به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب کالیفرنیا که 10:30 صبح ایران باشه این برنامه تکرار خواهد شد دوباره و انشاءالله این اشکالی که قطع و وصل شد در امشب در طول برنامه این اشکال نخواهد بود. جناب قضیه ختم 40 مرتبه حدیث ولایت علی بن ابی طالب هشتی رو یک بار دیگه خلاصه بفرمایید و دعا بفرمایید.
وضعیت این هست که عرض کردم یکی از اولیاء خدا به من این رو فرمودن، حالا نمیدونم من در قید حیات هستن داخل دیگه این شیعه که بخوانیم، عن علی بن مهتر رضا، عن مهتر بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علی، عن علی بن الحسین، عن الحسین بن علی، عن الحسن بن علی، عن علی بن ابی طالب، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، عن جبرئیل، عن میکائیل، عن اسرافیل، عن جبر، عن اللوح، عن القلم، قال الله، عن الله تبارک و تعالی، قال الله تبارک و تعالی ولایت علی بن ابی طالب اسمی، فمن دخل اسمی امن من عذابی، که 40 بار این رو با حضور قلب در هر بیماری خوانده شود اون بیمار در جا شفا پیدا می کند. البته من در ضرب یک نیم دقیقه یک اشاره‌ای بکنم با یکی از علمای بزرگ اهل سنت در شرق کشور یعنی نزدیکای مشهد. ما یک بحثی داشتیم در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ایشون بعد از تقریبا 5-6 ماه آمدن قم، من فیلم ویدئویشون دارم و 3-4 نفر از بزرگان هم منزل ما بود، حضرت آیت الله رضوان الله سبیلی زنجانی، حضرات آیات الزام و جایز در جلوی اینها گفت وقتی من با فلانی که صحبت کردم تحقیق می کردم در رابطه با حقانیت مذهب شیعه، یک شب حضرت زهرا سلام الله علیها را در خواب دیدم، گفت چرا به زیارت فرزند من نمی آیی؟ باز اهمیت ندادم، پرداختم این خواب رو دیدم و بعد متوجه شدم که مرا به زیارت آقا امام هشتم خوانده. رفتن در حرم حضرت رضا، یک حالی در آن رخ داد که بوی آقای امام هشتم سلام الله علیه را در اونجا می دیدن
و قلبم نورانی شد، به یک ناراحتی داشتم برطرف شد. ایشون در جلوی این چهار نفر از فقها و مراجع رسمند مذهب تشیع مشرف شدند. البته چون ایشون اجازه ندادن من اسمشون رو ببرم، از بردن اسم ایشون فعلا معذور هستم.
بله، تشکر فراوان، ممنون. تشکر از همه عزیزان بیننده که همراه ما بودن در این برنامه. یک بار دیگه ولادت سرتاسر با سعادت امام همام امام رضا علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که مشمول عنایت اون امام بزرگوار قرار بگیریم. شما از این دعا بفرمایید. عزیزان بیننده آمین میگن، همه با هم آمین بگیم، با حضور قلب دعا کنیم. انشاءالله دعاهامون برآورده بشه و حوائجمون انشاءالله برآورده به خیر بشه، به میمنت این بزرگ سال روز فرخنده ولادت امام رضا علیه السلام.
خدایا
تو را
قسمت
میدهیم
به ذات کبریایی و به اسمای حسنای و به آبروی اولیا است، بیش محمد و آل محمد و بالاخر آقا امام هشتم، هر سه سری در لباس فرج در اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران دیده آن حضرت قرار بده. در همه بیماران لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه مخصوصا حوائج بینندگان عزیز و ما را به آبروی امام هشتم الهی سریعاً برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا دیگر فرصتی که همراه شما بزرگواران باشم، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم، التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.